واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. درگیری ها در ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان از جمله مطالبی است که در برنامه امشب تقدیمتان می شود. برای آگاهی بیشتر موضوع، برنامه امشب 8 ماه می 2018 میلادی را با میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید و این هم محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. وزیر خارجه افغانستان گفته است که قوای امنیتی افغانستان از هیچ گونه تلاش برای ردیابی و رهایی انجینران ربوده شده هندی دریغ نخواهند کرد. صلاح الدین ربانی در دیدار با وینی کمار سفیر هند در کابل گفت که تلاش ها از طریق بزرگان محلی نیز در زمینه رهایی آنان آغاز شده است. مقام های محلی ولایت بغلان گفتند که طالبان روز دوشنبه 7 کارمند یک مؤسسه خارجی شامل 6 هندی و 1 افغان را که در پروژه برق کار می کردند از مربوطات ساحه دشت خواجه الوان آن ولایت رو بودند. طالبان تا اکنون مسئولیت ربوده شدن این 7 نفر را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته این گروه چندین بار شهروندان خارجی را ربوده بودند. فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی بغلان گفت که افراد وابسته به قاری نورالدین، یکی از فرماندهان محلی طالبان در بغلان، این انجینران را ربوده است. آقای ایماق به صدای آمریکا گفت که این 7 نفر کارمندان شرکت خصوصی KEC بودند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات 7 هدف واحد در روستاهای چوغاتک ولسوالی المار، روستای آبگرمک ولسوالی قرماچ و روستای یکتوت و سرحوز ولسوالی پشونکوت فاریاب و ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان 66 تن از طالبان کشته و 28 تن دیگر این گروه زخمی شده است. به گفته رضایی، عزت الله، محمد الله و ملا اسدالله سه فرمانده ارشد این گروه که در ولایت فاریاب فعالیت داشتند نیز در بین کشته شدگان شامل هستند. اما قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان گروه طالبان، در پیامی به رسانه ها گفت که در این درگیری ها به نیروهای افغان آسیب رسیده است. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد موسوم به اوچا گفته است که خشکسالی سال روان در افغانستان 2/3 ولایت های این کشور را متاثر ساخته است. بر بنیاد گزارش این دفتر، هزاران خانواده به دلیل تهدیدهای خشکسالی از مناطق اصلیشان بیجا شدند. اوچا گفته است در 20 ولایتی که از خشکسالی متاثر شدند، تخمین می شود که بیش از 11 میلیون نفر معیشتشان را از طریق زراعت به دست بیاورند. حدود 1.8 میلیون تن دیگر انتظار می‌رود که در آینده با عدم مسئولیت غذایی مواجه شوند. بر بنیاد این گزارش، نهادهای امداد رسان برای فراهم ساختن کمک‌های مالی یا پول نقد برای 1.1 میلیون تن این افراد آمادگی می‌گیرند. در خبر دیگر از افغانستان، عبدالقادر فهیم، کارمند اسبق رادیو صدای آمریکا، شب گذشته به سن 97 سالگی در ایالت ویرجینیا درگذشت. آقای فهیم زمانی معاون نشرات رادیو افغانستان بود. او از جمله مؤسسین برنامه پشتو در رادیو صدای آمریکا شمرده می‌شد. آقای فهیم دیشب در شفاخانه فرفکس ایالت ویرجینیا درگذشت. یادش گرامی باد. بال خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید. اولین کاروان موترهای بس حامل جنگجویان مخالف حکومت سوریه و افراد ملکی از منطقه شورشیان در مرکز سوریه دوشنبه به منطقه تحت کنترل سربازان کردی رسیده و منتظر دریافت اجازه ورود می باشد. نصری محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر. خب، شرح بیشتر این خبر را تقدیمتون میکنم و اینکه این مطلب را یک گروه نظارتی جنگ سوریه امروز اعلام کرد. تخلیه مناطق تحت محاصره شده شمال ولایت حمص و بخشای کوچکی از توافق حاصل شده در هفته گذشته بین شورشیان و روسیه از جنگجویان میخواهد که آن ساحه را ترک کرده و یا تسلیم شوند. روسیه متحده نزدیک حکومت سوریه است. حکومت سوریه کنترل آن ساحه را بعد از ترک شورشیان به دست خواهد گرفت. جنگجویانی که باقی ماندند را انتخاب کردن میتوانند از عفو برخوردار شوند، اما بیشتر فکر می شود که اکثر آنها بعداً شامل اردو شوند. رئیس جمهوری ایران امروز هشدار داد که کشورش ممکن با بعضی مشکلات مواجه شود. این اظهارات حسن روحانی ساعاتی قبل از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، قرار بود در مورد تصمیم ایالات متحده به خارج شدن از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان اعلام کند. اظهارات حسن روحانی بدون ذکر نام مستقیم از ترامپ در یک کنفرانس پترولیم در تهران نشان دهنده اولین واکنش ایران به توییت شب هنگام رئیس جمهور ایالات متحده است. ترامپ توییت کرد که وی تصمیم ایالات متحده را مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای سه‌شنبه اعلام خواهد کرد. روحانی گفت که امکان دارد که ایران با بعضی مشکلات برای 2 یا 3 ماه آینده مواجه شود، اما آنان از آن مشکلات عبور خواهند کرد. روحانی همچنین تأکید کرد که ایران می‌خواهد با کار با جهان و تعامل سازنده با جهان ادامه دهد. این بیانات ظاهرا اشاره‌ای به اروپا است که یک رشته معاملات تجارتی را با ایران بعد از توافقنامه تاریخی سال 2015 امضا کرد. یک گردشگر هندی طی اعتراض پرتاب سنگ در کشمیر کشته شد. مقام‌ها این خبر را امروز در حالی اعلام کردند که این منطقه تحت مناقشه برای سومین روز به خاطر کشتار غیر نظامیان و شورشیان طی تبادله آتش اسلحه چند روز قبل و معترضان ضد هندی مسدود می‌باشد. در این حال یک پسر نوجوان که توسط سربازان هندی روز یکشنبه هدف شلیک اسلحه قرار گرفته بود در شفاخانه جان باخت. این واقعه در روستای جنوب کشمیر باعث درگیری شد. گردشگر هندی شب هنگام وقتی به شدت زخمی شد که یک سنگ به طرف تاکسی حامل وی پرتاب شد و پس از شکسته شدن شیشه پنجره موترش سنگ به سرش اصابت کرد. جدای طالبان حاکمیت هند را بر کشمیر بازمون میکشند و سیاستمداران کشمیری طرفدار هند مرگ این گردشگر را محکوم کردند. یک محکمه در ترکیه حکم کرد تا اندریو برانسنز، یک کشیش آمریکایی که به اتهام دهشت‌افکنی و جاسوسی در آن کشور زندانی است، در حبس باقی بماند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
ایالات متحده خواهان رهایی این کشیش آمریکایی شده و رئیس جمهور ترامپ زندانی شدن او را در ترکیه تقبیح کرد. ناظران این قضیه میگویند که ادامه بازداشت این کشیش ممکن باعث افزایش فشار برای اعمال تحریمات بر ترکیه گردد. یک شاهد در روز دوم محکمه این کشیش گواهی داد که وی از حزب کارگران کردستان حمایت کرده و آنان را در تشکیل یک دولت عیسوی یاری میکرد. این کشیش آمریکایی همچنان متهم است که از حامیان فتح الله گولن، روحانی مذهبی که از سوی ترکیه متهم به طرح کودتای نافرجام اخیر در آن کشور شد، حمایت میکرد.
عبده مهاجر نایجیریایی که از قایق غرق شده مهاجران در سال 2017 نجات یافتند، در محکمه حقوق بشری اروپایی اقامه دعوا کرده ایتالیا را به نقض حقوق بشریشان متهم کرده است. این قضیه تحت حمایت سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری است که آزمون مستقیم را به معامله سال 2017 ایتالیا با لیبیا در خصوص کاهش شمار پناهجویان عاصمه اروپا امضا کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، در رابطه با درگیری‌ها در ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان، خبرنگار ما میرویس بیژن از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای بیژن، سلام بر شما. ادعا شده که ولسوالی تالا و برفک با تصرف مخالفان مسلح در آمده. چقدر این ادعا درست بوده میتونه؟ آقای بیژن،
با شما و شنونده‌های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، عصر روز میشنم صدایتان بلسه
بفرمایید.
عصر امروز ولسوالی تالا و برفک در ولایت بغلان به تصرف طالبا در آمد. عبدالحی نعمتی والی بغلان با تایید موضوع به صدای آمریکا گفت که 100 نیروی امن و نظم نامه که در این ولسوالی مستقر بودند در کوه ها و اطراف ولسوالی فرار کردند و پراگنده هستند و برای فعلا ساختمان ولسوالی و مرکز فرماندهی پلیس در اختیار طالبا است. از سوی هم طالبا ادعا میکنه که شما را از افراد نیروهای امنیتی را کشته و شما را تجهیزات هم تخریب کرده و فعلا مرکزی ولسوالی در اختیارشان است. اعضای شورای ولایتی ولایت بغلان تایید میکنند که 300 نیروی امن نظم و که به خاطر سرکوب حراست بنا به این ولسوالی اعزام شده بودند، 100 نفرشان بر اسارت طالبا بسر میبرند. تا هنوز از رقم کشته و زخمیان از دو طرف به دلیل قطع بودن شبکه‌های مخابراتی اطلاعات در دست نیست و صرف مقامات امنیتی میگن که تلاش دارن تا در هماهنگی با واحدهای مختلف امنیتی این ولسوالی رو دوباره به دست بگیرند.
آقای بیژن، طالب ها همچنان روز دوشنبه 7 کارمند یک مؤسسه خارجی را که در پروژه برق کار میکردن از مربوطات ساحه دشت خواجه الوان بغلان را بودن. آیا تا به حال هویت این افراد هم معلوم شده یا خیر؟
خب در پیوند به این موضوع باید بگویم که 6 کارمند شرکت قراردادی با دولت افغانستان و شرکت برشنا که روز گذشته از ساحه دشت خواجه الوان را بودشان، 6 کارمند ایندی بوده و یک افغان هم شاملشان است. تا هنوز هیچ گونه اطلاعات در پیوند به این موضوع در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و مقامات امنیتی به این باره جزئیات نمیتن و میگن که این کارمند هنوز هم در ساحه بغلان است و در اختیار طالب هاست، ولی طالب ها ادعا میکنه که هیچ کارمند برق را از این تعهد نبرده و هیچ موضوع مربوط ما نمیشه مسئولیت نمیگیرن و میمانه موضوع این که در کدام ساحه و کدام موضوع چی قرار بوده که چرا اینا بره بوده شدن.
بله.
اصلا اعضای شورای ولایتی میگن که طالبا با شرکت برق یک تعهد کرده بود که کارمندای برق در ساحات که عامل منفعه است به خاطر پروژه ما کار میکنن اینا را آسیب نمیرسونن و اینا را غرض نمیگیرن، بلکه طالبا از توافق و تعهدی که با برشنا کرده بودن سرباز داده و 6 کارمند ایندی را بودن، چون موضوع سیاسی بین دو کشور این دو پاکستان است و این خاطر طالبان تا هنوز مسئولیت نگرفتن و تا هنوز هم ردیابی و تلاش ها بخاطر رهایی از این به نتیجه مانده.
خب تشکر میکنم از شما آقای بیژن. همه قدر میپرسیم در آخر که وضعیت در خود تاله و برفک چگونه هستم؟ مردم در چی حالت بسر میبرن؟
در اختیار طالبا هسته و ساعت نام هسته، مردم هم در خانه و زندگیشان در جاهای هستن که اونجا دسترسی به شبکه های تلفون و دسترسی به خدمات عامه مثل آب و خدمات سیم کمتر است و محدودتر است، به دلیل از اینکه وضعیت و شرایط ناگوار و از نگاه امنیتی با مشکلات مواجه هستند و به دلیل از اینکه تماسهای ما با مردم قطع است و شبکه های مخابراتی بعد از ساعت 4 در خود مرکز بغلان هم از فعالیت باز میمانند، تا هنوز اطلاعات موثق درباره وضعیت مردم در اختیار ما قرار نگرفتند.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعت 10:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان تصمیم خود در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران اعلان بکنه. او یکی از منتقدین سرسخت توافقنامه است و قبلا گفته بود که در صورت عدم آوردن اصلاحات در توافقنامه هسته‌ای ایران، آمریکا از این توافقنامه بیرون خواهد شد. همکار ما میرویس رحمانی در مورد پیامدهای خروج احتمالی آمریکا از این توافقنامه با علی نوریزاده، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که آیا آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد یا خیر. با هم یک جا به این مصاحبه گوش میدیم.
ببینید، تمام نشانه‌ها حاکی از این است که ترامپ بیرون خواهد رفت، ولی من همچنان به علت 40 سال تجربه در این کار به نظرم میرسه هنوز یک روزنه بازه. این که آقای وزیر خارجه بریتانیا آقای بوریس جانسون به واشنگتن رفت و این که هنوز دریچه ها کاملا بسته نشده، این که در سخنان آقای روحانی نوعی عقبگرد مشاهده میکنیم، این که امروز شایع شد که فرانسوی ها در سطح بسیار بالا با جمهوری اسلامی ارتباط داشتن و حتی پیامی از طریق آقای ولایتی برای آقای خامنه‌ای فرستادن، همه نشانه اینه که امیدواری برای اینکه آقای ترامپ خارج نشه هنوز هم وجود داره، حتی چند ساعت مانده. در این حال اتفاقی که در لبنان افتاد، 50 میلیون دلار پول مردم ایران در اونجا خرج شد برای اینکه حزب الله و عمل اینا بتونن در انتخابات کرسی بیشتری به دست بیارن، این میتونه متاسفانه آقای خامنه‌ای و اطرافیانش رو تشویق بکنه که انتظار داشته باشن در عراق هم این داستان تکرار بشه و اونا بتونن عملا سلطه سیاسی خودشون رو بر این دو کشور برقرار کنن. این است که آقای ترامپ به نظر من دلیل این که امروز تصمیمش رو اعلام میکنه و نه 12 که روز انتخابات عراق هست شنبه آینده، به نظر من دلیل بر اینه که آقای ترامپ میخواد برده عراق رو از دست اینا بگیره و اینها رو در موقعیتی قرار نده که بار چانه زنیشون رو بالا ببره. من اعتقادم آقای ترامپ اگر هم بخواد از قرارداد خارج بشه خروج مشروط خواهد.
بله آقای نوری‌زاده، اگر امریکا تصمیم بگیره از توافقنامه هسته ای ایران خارج شوه، به نظر شما پیامدهایش برای ایران چی خواهد بود؟
فاجعه خواهد بود برای ایران. آقای روحانی تلویحا گفت البته 3 مشکل خواهیم داشت. نه، مشکل از فردا شروع خواهد شد. قیمت دلار به سرعت بالاتر خواهد رفت، شاید به 10,000 تومان برسه. وضع اقتصادی کشور از اینم بدتر خواهد شد. شورش های مردمی میتونه دوباره از سر گرفته بشه، کما اینکه آقای روحانی در سفر به خراسان رضوی در بسیاری از شهرها با فریادهای مردم روبرو شد. اینه که بسیار برای ایران خطرناکه. برای آمریکا طبیعتاً خطر مستقیمی نداره. آقای ترامپ رو از متحدان اروپاییش دورتر خواهد کرد و این خب زیاد چندان خوب نیست، به خصوص در شرایطی که روس‌ها دوباره به عنوان یه ابرقدرت دارن قد علم میکنن و در نقاطی که جزو نقاط مصالح استراتژیک آمریکا بوده انگشت گذاشتن، دست انداختن.
نقطه بسیار مهم اشاره کردین، صدمه زدن به اعتبار بین المللی امریکا. به نظر شما در صورت خروج امریکا از این توافقنامه هسته ای ایران، آیا موقف امریکا و اعتبار بین المللی امریکا در قسمت مذاکرات با کره شمالی صدمه نمی بینه؟ کره شمالی چیگونه بر امریکا اعتبار کنه در صورتی که امریکا از یک توافقنامه معتبر بین المللی مثل توافقنامه هسته ای ایران بیرون میشه؟
بدون شک گویین که کره شمالی هم در موقعیت بسیار ضعیفی، وضع اقتصادی بدش و اینکه رهبر جوانش به علت اینکه در اروپا درس خونده خود دانش و جهان بینیش از پدر و پدر بزرگش بیشتره. اما یک نکته مهم دیگری که شما اشاره میکنید این رو من بگم، آمریکا خیلی اعتبارش در منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان و عرب لطمه خورده. اینکه درست در این زمان آمریکا میخواد سفارتش رو در بیت المقدس در اونجا افتتاح بکنه، خود این در جهان عرب و حتی در میان نزدیکترین متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی، مصر، امارات تاثیر بدی داشته و درست همزمان یک اقدام دیگری هم میکنه که این هم در نگاه البته بعضی از کشورهای عربی خوشحال خواهند شد، ولی در نگاه شماری دیگری از کشورهای عربی و مسلمان این تعبیر رو میگذاره که نگاه کنید ایران تا زمانی که دنبال برنامه اتمی بود میومد و با قدرتمندانه حرف میزد، آمریکا هم کاری نمیتونست بکنه. حالا که اومد قرارداد امضا کرد و دستاشو بالا برد، آمریکا میخواد به مذلت و خاری بکشونتش. یعنی به همین بسنده نمیکنه که ایران دست از برنامه های اتمیش برداره، بلکه میخواد به حالت ترکی، به حالت خضوع روی زانو بیارتش و این چشمانداز بسیار بدی داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نشست 3 علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا قرار است که روز جمعه در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شود و علمای 3 روی صلح و ثبات در افغانستان صحبت کنند. در این رابطه سمسام از سیرت گزارشی دارد که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نشست به ابتکار شورای عالی صلح افغانستان میان شوراهای سرتاسری علمای سه کشور برگزار خواهد شد، اما به گفته آقای طاهری اعضای شورای عالی صلح در این نشست اشتراک نمی کنند. آقای طاهری افزود که علمای افغانستان روز سه شنبه جهت اشتراک در این نشست راهی اندونزیا شدند و چهار شنبه به اندونزیا خواهند رسید. به گفته آقای طاهری روز پنج شنبه مسائل تکنیکی میان هیئت افغانی بحث خواهد شد و روز جمعه نشست سه جانبه برگزار خواهد گردید.
مجلس یک روزه است. بحث اساسی هم روی صلح و ثبات افغانستان و حمایت از صلح و ثبات افغانستان و پروسه صلح افغانستان در بین علمای کرام سه کشور بررسی میشه و بحث میشه و انشاءالله که امیدوار هستیم پروسه صلح افغانستان حمایت شوه و مشترکاً علمای افغانستان و علمای پاکستان و علمای اندونزیا در جهت ترویج برنامه های صلح دولت افغانستان گام های مشترک بردارد.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان افزود که از هر کشور 20 عالم دین اشتراک خواهند کرد و علمای افغانستان بر رهبری مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان در این نشست اشتراک می کنند. به گفته آقای طاهری در پایان این نشست سه جانبه علمای سه کشور اعلامیه ای را منتشر خواهند کرد که از سوی تیم های تکنیکی آنان تنظیم می گردد. آقای طاهری گفت که دلیل تاخیر در برگزاری این نشست تاخیر علمای پاکستان در موافقت به شرکت در این نشست بود. در همین حال محمد ایاز نیازی استاد شرعیات در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا ضمن حمایت از پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح وجیبه ملی و اسلامی است، اما دکتر نیازی در مورد موثریت نشست سه جانبه علما گفت که نتیجه این نشست بستگی به این دارد که از جانب پاکستان کدام علمای آن کشور اشتراک میکنند.
در اونجا مثلا کسایی که فتوای جنگ در افغانستان صادر میکنند و یا در افغانستان جنگ جهاد تلقی میکنند و تشویق میکنند طالبها را و مخالفین را به جنگ، اشخاصی مشخصی میباشند مثلا مثل مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق. آیا ترکیب هیئتی که از علمای پاکستان آمده است، آیا این اشخاص وجود دارند یا خیر؟ اگر وجود داشته باشند بدون شک تأثیری خود دارد.
دکتر ایازی افزود که اگر آن ده از عالمان دین پاکستان که در جنگ افغانستان نقش ندارند و در جامعه آن کشور نیز تاثیرگذار نیستند در این نشست اشتراک کنند، این نشست نتیجه نخواهد داشت. او همچنان تاکید کرد که جنگ افغانستان بیشتر ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد. در همین حال محمد حسن حقیار تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که علمای شناخته شده پاکستان و کسانی که بالای طالبان تأثیر گذارند در این نشست اشتراک نخواهند کرد.
به آن فضل الرحمن و به صدیم حق و به تقیم عثمانی و به مفتی عبدالرحیم و به فتای علمای این چنین اهلتی ندهند که متاسفانه اونا در این نشست حضور ندارند.
قرار بود این نشست در ماه حوت سال گذشته خورشیدی برگزار گردد، اما به گفته مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان حکومت افغانستان و اندونزیا منتظر پاسخ علمای پاکستان بود و پس از آن که علمای آن کشور برای شرکت در این نشست توافق کردند تاریخ آن مشخص شد. قرار است که پس از این نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی برگزار گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، بدین وسیله کارکنان سرویس افغانستان رادیو آشنا صدای آمریکا مراتب تسلیت عمیق خود را نسبت وفات عبدالقدیر فهیم، ژورنالیست برجسته افغانستان، به خانواده و جامعه ژورنالیستان افغان ابراز می‌دارند. روحشان شاد. و حال برمی گردیم به گزارش های از افغانستان. مقام ها در ولایت غزنی می گویند که از 5 روز بدین سو شاهراه غزنی پکتیکا به دلیل درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسدود گردیده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
شاهراه غزنی پکتیکا در امتداد ولسوالی اندر ولایت غزنی از 5 روز بدین سو به دلیل درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسدود است. مقام ها در ولایت غزنی میگویند که طالبان در 3 ساحه ولسوالی اندر مسیر سرک را با بلدوزر حفر کرده و اطراف آن را ماین فرش کردند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که هنوز حکومت در زمینه بازگشایی این شاهراه اقدام نکرده است و مسافرین در وضعیت ناگوار به سر میبرند.
تعداد کسانشان که در کابل اندیر ماندن و تعداد کسانی که واقعا در غزنی اندیر ماندن و تعداد کسانی که واقعا در شورای نمبر 1 اندیر ماندن، بنابراین واقعا این نهایت مشکلات را به وجود آورده. در این راستا ما امیدوار هستیم که حکومت هر چاجل رسیدگی بکنه و جنگی که واقعا همواره در مسیر شورای پکتیکا غزنی، این اولین بارش نیست که واقعا او شورا مسدود میشه، بلکه این چندمین بار که
اشاره مسدود میشه. امین ابراهیمزو یکی از باشندگان غزنی میگوید که به دلیل مسدود بودن شاهراه غزنی پکتیکا، شمار زیادی از مسافرین که شامل اطفال، زنان و مریضان میشود در رستورانت های غزنی به سر میبرند.
که هم سرک هم یک دو جای سه جای اثر بلدوزر کنده و زیاد خراب کده، پایین سرک ماینه جا شده. چند روز میشه رای غزنی و پکتیکا با بروی ترافیک و مردم هم بسته است.
شاهراه کابل پکتیکا در امتداد ولسوالی اندر ولایت غزنی قرار دارد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که از چند روز بدین سو نبرد شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ساحات مختلف ولسوالی اندر جریان دارد.
امروز پنجمین روز است که روند عبور مرور ترافیک مردم از مسیر شورای نمبر 2 غزنی پکتیکا متاسفانه ممدود است. علتش در 3 روز گذشته حضور مخالفین در قریجات همه مسیر شورا بود و همچنان مانای کنار جوایی را که در مسیر شورا را جا بجا ساخته بودند و عملیات تصفیه هم جریان داره. ان شاء الله مشکل نیست تا عصر امروز مکمل در این ترافیک را بازداشت خواهد شد و تلاش ریاست سوابق ما جریان داره تا این جرحا را دوباره پر کنه.
طالبان نیز تایید کردند که این مسیر را برای رفت و آمد از 5 روز بدین سو مسدود کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و هم آخرین گزارش این بخش. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که با خروج احتمالی ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای آن کشور، ایران ممکن با بعضی از مشکلات روبرو گردد. رئیس جمهور ایران همچنان گفته که تهران می‌خواهد با جهان همکار باشد و رابطه سازنده‌ای با جهان داشته باشد. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن.
البته ممکنه یک شرایط استثنایی هر زمانی پیش بیاد. به هر حال یه آدم خاصی بیاد در یک کشوری حاکم بشه، شرایط خاصی رو به وجود بیاره، اینا تو دنیا هست. به هر حال و ازش عبور میکنیم. ما ممکنه 2 ماه 3 ماه هم مشکل داشته باشیم، به هر حال از مشکل ما عبور میکنیم.
رئیس جمهور ایران این سخنان را ساعت پس از آن ابراز داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در توییترش اعلام کرد که تصمیم در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران را فردا ساعت 2 بعد از ظهر از قصر سفید اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده الا 12 ماه مه فرصت دارد تا تصمیم گیرد که آیا واشنگتن به این توافقنامه پابند خواهد ماند یا خیر. دونالد ترامپ قبل از این گفته است که کشورش از این توافقنامه خارج خواهد شد، مگر اینکه سند یاد شده اصلاح یا ترمیم گردد. اما رئیس جمهور ترامپ با فشارهای شدید سایر کشورهای شامل در توافقنامه هسته‌ای ایران روبرو می باشد. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه امروز در دفاع از این سند چنین گفت:
با وجود آن که این سند کامل نیست، اما بعضی از مزایا را دارا می باشد. به طور مثال، اول این که این سند یک برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز را متوقف می سازد. دوم این که این سند به اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد تا تایید کند و عمل کرده ایران را نظارت کند و ببیند که آیا ایرانی ها مطابق به مواد این سند عمل می کنند یا خیر.
در این حال بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز دیروز در یک دیدار با همتای آمریکاییش گفت که اروپا می‌خواهد که به خاطر رسیدگی به نواقص در توافقنامه هسته‌ای ایران با واشنگتن کار کند.
We think we can fix all that.
ما فکر میکنیم که با همکاری دوستان اروپایی خود تمام نواقص را اصلاح کرده میتوانیم. فکر میکنیم که بر ایران سخت گیر بوده میتوانیم. اما نباید بخش عمده این سند را که مانع دسترسی ایران به یک صلاحیت عمومی میشود دور بیاندازیم.
شنوندگان گرامی، برنامه های سرویس دری و پشتوی صدا امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد.